أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. أرشد در موارد شک در اعتبار مباشرت یا عدم اعتبار مباشرت مقتضای اصل لفظی و اصل عملی این است که فعل واجب توسط خود مکلف اتیان شود و اتیان به فعل توسط غیر مسقط تکلیف نیست. مورد بعدی از موارد شک، شک در این است که آیا در واجب این قید معتبره که حتما باید از روی اراده و اختیار انجام شود، یا این قید معتبر نیست؟ چه واجب ان ارادتن و اختیارن صادر بشه و چه ان غیر ارادتن و اختیارن؟ در هر حال مسقط تکلیف. پس مورد بحث و محل بحث شک در سقوط واجب از ذمه مکلف در حالی که اون فعل به غیر اختیار و ارادتن صادر شده. میخوام ببینیم آیا مقتضای اطلاق و اصل لفظی در این مقام چیه؟ اطلاق اقتضا میکنه این فعل حتما باید از روی اختیار صادر بشه تا تکلیف ساقط بشه، یا اطلاق اقتضا میکنه اصل صدور فعل توسط مکلف را اما از این که ان اختیارن و ارادتن باشه یا ان اکراهن. اینجا دو نظر وجود داره. یه عده معتقدن باید فقط توسط مکلف از روی اختیار و اراده انجام بشه تا تکلیف ساقط بشه، یعنی مقتضای اصل لفظی و اطلاق سقوط تکلیف است به فعل صادر عن اختیارن. اگر قرار باشه فعل، اگر قرار باشه تکلیف در صورت صدور عن غیر ارادت ساقط شود، این نیازمند دلیله، و الا ما باشیم و اطلاق دلیل، این اقتضا می کند این قید معتبر باشه. در مقابل عده‌ای قائلند مقتضای اصل لفظی و اطلاق این است که این تکلیف حتی اگر ان غیر اختیارن صادر شود این ساقط است، لازم نیست حتما از روی اختیار باشه. خب حالا این دو قول و دو نظریه در این مقام وجود داره. مرحوم محقق نائینی در این مقام ادعا کرده اند صیغه امر و مشابه اون ظهور در اختیار دارن، یعنی اطلاق اقتضا میکنه فعل باید از روی اراده و اختیار انجام بشه و اگر ان غیر اختیار صادر بشه این مسقط تکلیف نیست. دو دلیل بر این ادعا ذکر شده. خوب دقت کنید، ادله محقق عرض به حضور شما نائینی رو بر ادعایی که اینجا ذکر کردن. دلیل اول ایشون این است که در صحت واجب صرف حسن فعلی کافی نیست، بلکه باید حسن فاعلی علاوه بر حسن فعلی هم باشه. هر فعلی یک جهت مربوط به خودش داره، این میتونه حسن داشته باشه میتونه نداشته باشه. قطعا عملی که واجبه، خود واجب با قطع نظر از فاعل حسن داره، عمل واجب به خاطر همین حسنش واجب شده، عمل حرام ذاتاً قبیحه و به خاطر قبحش حرام شده. پس وقتی ما قبح و حسن را به فعل نسبت میدیم، خود فعل را با قطع نظر از فاعل در نظر میگیریم. علاوه بر این، این فعل یک انتسابی به فاعل هم داره، یعنی ما اون شخص را به حیث ارتکاب این عمل هم در نظر میگیریم و میتونیم در مورد او قضاوت کنیم که آیا این فاعل هم حسن دارد یا ندارد. این حیثیات مختلفه، میتونه فعل علی وجه حسن باشه اما فاعل حسن نداشته باشه، و به عکس میتونه فعل حسن نداشته باشه اما فاعل حسن داشته باشه. این حیثیات از هم قابل تفکیکه. خب الان فرض بفرمایید یه واجبی است که میخواد انجام بشه، این واجب حسن فعلی داره. حالا اگر کسی را مجبور بکنن به انجام این کار، وادار کنن به واجب، خودش از روی اراده و اختیار انجام نده، این حسن فاعلی ندارد. حسن فاعلی در صورتی است که شخص از روی اراده و اختیار انجام بده. مثلا در مورد نماز در دار مقصوبه، حتی اگر قائل به جواز نماز در دار قصبی باشیم، اینجا حکم به بطلان شده. بعضن بعضی حکم به بطلان کردن، از جمله خود محقق ناینی، و وجهش هم اینه که میگن درسته نماز حسن داره، اما صدور نماز در این مکان حسن ندارد، تو مستحق مدح و ثواب باشه. خب اینجا اگر فعل واجبی از مکلف صادر بشه از روی کراهت و اختیار نداشته باشه، حسن فاعلی نداره، و چون حسن فاعلی ندارد از مصادیق اون واجب شمرده نمیشه. بنابراین نمیتونیم بگیم تکلیف به واسطه یه اتیان به این عمل غیر اختیاری ساقط میشود. پس خلاصه دلیل محقق ناینی اینه که ما برای سقوط تکلیف و امتثال نیاز به حسن فعلی و حسن فاعلی هر دو داریم، و این در صورتی محقق میشه که واجب اختیاراً انجام شود. اما اگر واجب ان غیر اختیار صادر بشه، این مسقط تکلیف نیست و مصداق امتثال محسوب نمیشه. این عرض به حضور شما یه دلیلی است که مرحوم محقق ناینی اینجا اقامه کرده. اجود التقریرات جلد 1 صفحه 151 تا 155. خب معلومه نتیجه این دلیل اینه که پس اطلاق اقتضا میکنه واجب با صدور فعل عن غیر اختیار و ارادتن ساقط نشه. خب حالا این دلیل باید ببینیم آیا قابل قبول هست یا نیست. به نظر میرسه این دلیل محل اشکال. حالا دقت کنید اشکال ایشون چیه. ببینید اشکال به این دلیل دو چیز، یکی این که اساساً اعتبار حسن فاعلی در واجب علاوه بر حسن فعلی هیچ دلیلی برش نیست. این اشکالات رو مرحوم آقای خویی به استادشون کردن. مرحوم آقای خویی دو تا اشکال به آقای خویی داره که یک اشکال حلیست و یک اشکال نقضی به دلیلی که محقق ناینی گفته. اشکال حلیشون اینه که اصلا ما دلیل بر اعتبار حسن فاعلی زائدن علی الحسن الفعلی نداریم. تنها چیزی که ما دلیل داریم حسن فعلی است، یعنی این فعل یه مصلحتی داره که باید این شخص انجامش بده. نماز یه مصلحتی داره که این باید انجام بده، حالا میخواد از روی اراده باشه یا نباشه، اکراه باشه یا نباشه. اونی که دلیل بر اعتبارش داریم حسن فعلیه. حسن فعلی هم همون مصلحتی است که در اون عمل بوده که مولا دستور به انجامش داده. حالا این شخص باید نماز بخونه، از روی اختیار بهتر، اگرم نشد از روی اکراه. حالا این شد و نشدش من دارم میگم. پس حسن فاعلی و این که این لزوماً باید ان ارادت انجام شده باشه دلیلی برش نیست. این عرض به حضور شما پاسخ حلی محقق خویی به استادشون. البته اینا حالا یه حاشیه یه ذیلی داره که اینو من بعد عرض میکنم. حالا یه حال اشکال دوم مرحوم آقای خویی به ناینی اشکال نقضیست. میگن اگر قرار باشه ما علاوه بر حسن فاعلی ملتزم به اعتبار حسن، علاوه بر حسن فعلی ملتزم به اعتبار حسن فاعلی هم بشیم، این یه تالی فاسد داره، یه محذوری پیش میاد که ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. و اون این که ما اگر کسی واجبی را توسلن و بدون واجب توسلی را بدون قصد قربت و قصد امر انجام بده، امتثال واقع نشده باشه. نه اجازه بده. یعنی در واقع ما بگیم کسی بیاد مثلا بخواد میت مسلمان رو دفن بکنه، خب دفن میت از واجبات توسلی است، نیاز به قصد قربت نداره. خب اگر ما بگیم ما فقط حسن فاعلی نیاز داریم، یعنی اگر بگیم حسن فاعلی هم علاوه بر حسن فعلی معتبره، باید بگیم چنانچه شخصی این عمل رو انجام بده قصد قربت هم نکنه، اینجا امتثال صدق نکنه، چون حسن فاعلی نداره، حسن فاعلی نداره. ببینید به یه معنا این ادعا که علاوه بر حسن فعلی حسن فاعلی لازم است سر از انکار واجبات توسلیه در میاره، لازمش انکار واجبات توسلی است. چون فرض اینه کسی بخواد یه واجب توسلی رو انجام بده قصد قربت هم بکنه، این نتیجهش این میشه اگر قصد قربت بکنه حسن فاعلی داره، مثلا میت را به قصد قربت دفن بکنه، اینجا هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی، پس امتثال نسبت به این واجب توسلی صدق بکنه. ولی اگر کسی واجب توسلی رو انجام بده، میت رو دفن بکنه، اما قصد قربت نکرده باشد، اینجا یعنی در واقع حسن فاعلی نداره، چون حسن فاعلی اینجا تصویرش به داشتن قصد قربته. پس باید بگیم به طور کلی اینجا امتثال محقق نشده و این چیزی نیست که به اصطلاح بتوانیم به اون ملتزم بشیم. الان ایار بله، ولی وقتی یه واجب توسلی رو قصد قربت نکنه دیگه حسن فاعلی نداره دیگه. خب محقق نائینی از ملاحظه فرمودید، مرحوم آقای خویی این دو اشکال رو به دلیل اول کردن، به دلیل دومی هم ایشون اینجا آورده محقق نائینی. حالا بعد اینا رو انشاءالله بررسی میکنیم. حالا همینجا بگیم که باز دیگه مجبور نشیم تکرار بکنیم. حالا ببینیم این اشکالات مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی وارده یا نه، یعنی واقعا ما احتیاج به حسن فاعلی علاوه بر حسن فعلی داریم یا نداریم. یعنی اون چه در واجبات معتبره صرفا حسن فعلی است یا علاوه بر حسن فاعلی، علاوه بر حسن فعلی نیاز به حسن فاعلی هم داره. به نظر میرسه این که مرحوم آقای خویی فرمودن ما دلیل بر اعتبار حسن فاعلی نداریم، خب این فعل جمله قابل قبوله، ما نمیتونیم بالجمله بپذیریم. در بعضی از واجبات حسن فاعلی لازمه، در برخی از واجبات حسن فاعلی لازم نیست. اینکه مثلا مولایی از عبدش درخواست میکنه که برای من آب بیار، حالا تارتن این آب رو ان اختیارن و ان ارادتن میاره، تارتن ان غیر ارادته، گاهی خودش با رضایت میاره، گاهی تفنگ میذارن برای سرش میگن این آبو ببر بده به مولا، با اکراه میاره. خب اونجایی که با اکراه آب را نزد مولا میآورد، اینجا حسن فاعلی داره یا نداره؟ حسن فاعلی نداره، چون با اکراه داره میاره. حسن فعلی داره اما حسن فاعلی نداره. خب آیا اینجا اگر از روی اکراه و ان غیر اختیارن آب برای مولا آورد امتثال محقق نمیشه؟ چرا؟ اینجا حسن فاعلی نیست اما حسن فعلی هست. پس در یه مواردی حسن فعلی کفایت میکنه، نیازی به حسن فاعلی نیست. بله در یه مواردی ما علاوه بر حسن فعلی نیازی به حسن فاعلی هم داره. پس این که مرحوم آقای خویی فرموده اعتبار حسن فاعلی در واجب زائدن علل حسن الفعلی دلیلی برش نیست اصلا، این عرض به حضور شما فی الجمله محل تأمل. ایشون میگه دلیل انما قام بر اعتبار حسن فعلی، همین دلیل بر اعتبار حسن فعلی قائم شده. این به نظر میرسه نمیتونیم موافقت کلیه بکنیم با اونچه ایشون اینجا فرمود. اما در مورد عرض به حضور شما اشکال نقضی، خب این که ایشون فرموده نقض میکنیم دلیل محقق ناینی رو به واجبات توسلی، این هم از جهتی میتونه محل اشکال باشه که خب ببینید در واجبات توسلی امتثال علی ای حال محقق میشه، چون در واجب توسلی اون چی که میخوان خود اون عمله. این عمل رو حتی اگر شخص از روی کراهت هم انجام بدهد مقصود حاصل میشه، چون غرض وصول به مصلحتی است که در عمل و فعل وجود داره. اما قصد فاعل به چه نحوه، اینجا هیچ مدخلیتی نداره. امتثال اینجا اعم است از قصد امتثال. ممکنه قصد قربتن الله باشه، ممکنه غیر اون باشه، مهم این است که این نقض نمیتونه اصل ادعای محقق ناینی رو از بین ببره. این نقض به اون نیست در واقع. اون چه که ایشون فرموده فی الواقع نقض به فرمایش محقق ناینی نیست. نتیجه اینه که در مورد دلیل اول محقق ناینی مبنی بر اینکه مقتضای اطلاق اعتبار اختیاریت، اختیار اعتبار صدور اختیاری فعل از مکلفه، این به نظر میرسه قابل قبول و اشکالات مرحوم آقای خویی به محقق ناینی وارد نیست. این دلیل اول. اما دلیل دوم محقق ناینی، دقت کنید مدعای محقق ناینی چیه؟ محقق ناینی ادعا کردن اقتضای اصل لفظی و اطلاق اینه که فعل باید از روی اختیار انجام بشه، اصل اختیاریت، صدور اختیاری فعل. بنابراین اگر کسی رو مجبور به کاری بکنن این مسقط تکلیف نیست، این اصل ادعاست. حالا دلیل عرض به حضور شما دوم ایشون رو ملاحظه بفرمایید. ببینید دلیل دوم ایشون این است که اون چه به عنوان غرض اصلی از امر در نظر گرفته میشه، بعث و تحریک و ایجاد داعی در مکلف برای اینکه بره به سمت انجام مأمورون به، غرض از اصلی از امر اینه دیگه. اگر بهش میگه جعنی به ماین، یا میگه مثلا شارع میگه سله، غرض اصلی از امر چه در موالی عرفی و چه در مولای شرعی این است که مکلف در اثر این امر درش دایی و انگیزه اینجا ایجاد بشه برای انجام اون عمل، و سپس عضلاتش تحریک بشه و بره اون کار رو انجام بده. خب در درجه اول اگر غرض از امر این باشه، اون چه اینجا مهم میشه اینه که متعلق امر باید مقدور برای مکلف باشه و الا طلب اصلا لغوه. اگر کسی چیزی رو از دیگری بخواد که اساسا مقدور اونیست، این اصل طلبش لغوه، چون با این امر اون غرض حاصل نمیشه و بعیده و محاله که مولا ازش لغو صادر بشه. مولای حکیم هیچ وقت کار لغو نمی کنه. خب بر این اساس میگن، بر اومای خویی میگن طبیعت حال این است که اون چه که به اصطلاح در باب اوامر خواسته شده و مطلوبه، همون حصه مقدوره برای مکلف. حصه مقدوره هم همون حصه ایست که بر مکلف واجبه و بر دیگری واجب نیست. یعنی اگر دیگری انجام بده تکلیف ساقط نمی شود. بنابراین اگر ما شک کنیم در این که آیا واجب به صرف تحقق در خارج محقق میشه یا باید این با اختیار و اراده انجام بشه، در این صورت میفرماید اطلاق منصرف به اون حسه خاص است، اون فرد خاص از طلب که عبارت است از حسه مقدوره، اون حسه ای که خودش با اراده و اختیار بخواد انجام بده. اما حسه غیر مقدوره دیگه از دایره دلالت اون اطلاق خارجه. حالا اینم دلیل دوم محقق نائی نیست. من آدرساشم بذارید بگم، نگفتم باز میمونه. ببینید محقق نائینی آدرس رو دادم دیگه، دلیل محقق نائینی رو ها. بله آها، بذارید من عرض به حضور شما دومیشم بگم. خب دلیل دوم همینه. حالا دلیل دوم همینه، اجود التقریرات جلد یک صفحه 152 به نظرم. این وقت اشکالات مرحوم آقای خویی هم به دلیل اول و دوم در طی صفحه 500 تا 505 مصباح محاضرات جلد یک صفحه 500 تا 505 الحمدلله رب العالمین.